شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 17 رسیدیم. برنامه از سکوت تا بایکوت در این لحظه تقدیم به شما میشه. نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدایی از عزاداری‌های محرم، بررسی و تحلیل سواد رسانه‌ای در خونسا کردن توطئه زبان‌های بیگانه و ماجرای محرم، محرم مصداق قدرت نرم شیعه.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولاً اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام گرم بنده را از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشین. فررسیدن ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض می‌کنم و انشالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت هستین و مایه خرسندی ما هست که نظرات و پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. البته میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام کنین. سرمایه ما شما مخاطبین عزیزتر از جان هستین. ابتدای برنامه آیتمی که همکارانم تهیه کردن رو با هم بشنویم و بعد برمیگردیم به استودیو و در خدمت کارشناسان بزرگواری که ما را همراهی میکنن هستیم.
فرانسیس فوکوگاما، فیلسوف پر آواز آمریکایی، سال 1986 در کنفرانس بازشناسی هویت شیعه در اورشلیم که توسط صهیونیست‌ها برگزار شد گفت شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده ای که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. بال سبزی که ریشه در مهدویت دارد و بال سرخی که از عاشورا روییده است. در دورانی زندگی می‌کنیم که به عصر ارتباطات و اطلاعات شهرت یافته است، عصر حاکمیت رسانه‌ها، رسانه‌هایی که به مثابه ابزارهای اصلی قدرت اقناع‌سازی کاربردی دوگانه دارند، از سوی دشمنان اسلام عزیز با برجسته کردن و انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های اعمال افراطی به اسم عزاداری که به وهن مذهب نیز ختم می‌شود، مثل غم زنی، تیغ زنی، لطمه زنی و کبودی‌های ناشی از آن در حالت برهنه. سعی در ایجاد انزجار از مجالس عزاداری و حتی اختلاف افکنی بین شیعه و سنی دارند. از طرفی برپا کنندگان مجالس عزا می توانند با استفاده از ظرفیت های بی بدیل فضای مجازی رعایت اصول سواد رسانه‌ای و به کارگیری ابزار و تجهیزات مؤثر و سایر گام های دیگر توطئه های طراحی شده دشمن را خونسا نمایند و فرصت بهره برداری سور از دشمنان بگیرند. زندگی در عصر حاکمیت رسانه ها مستلزم یادگیری، پیاده سازی و ارتقاء سطح سواد رسانه است.
عرض خیر مقدم دارم خدمت دو کارشناس بزرگواری که ما را همراهی میکنن، آقای دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس و تحلیلگر رسانه، و آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس و تحلیلگر رسانه. خیلی خوش آمدین آقای دکتر اسماعیلی. اگر سلامی دارین در خدمت هست.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای صالحی در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر اسماعیلی و شنوندگان عزیز ارجمند. ان شاءالله که مبحث خوب و مثمر ثمری رو ان شاءالله داشته باشیم.
ان شاءالله. ما امروز قرار هست درباره سواد رسانه‌ای و نقشش در خونسا کردن توطئه رسانه‌های بیگانه با هم صحبت بکنیم و اینکه اساساً محرم رو مصداق قدرت نرم شیعه در واقع میدونیم و اینکه چگونه قرار هستش که رسانه ها و جریانات رسانه ای تاثیرگذار باشن برای مخدوش کردن این قدرت نرم. آقای دکتر اسماعیلی، یک جریان شناسی رسانه ای داشته باشیم. ما دو سه هفته اخیر شاهد هستیم که یک موج رسانه ای علیه اصل عزاداری و مدل هاش و دوگانه هایی که ایجاد کردن، سلامتی و عزاداری، یک جریان شناسی رسانه ای داشته باشیم تا بقیه برنامه در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از ورود به این بحث مایلم به این نکته اشاره بکنم که ما در عصر قدرت هوشمند هستیم و مؤلفه‌های قدرت هوشمند بحث قدرت سخت و قدرت نرم به شکل توأمان هست. مصادیق قدرت سخت رو خب همه میدونند، یکی نیروی نظامی هست، بحث توانمندی اقتصادی هست، قلمرو جغرافیایی، جمعیت، و قدرت نرم که محل بحث ما هست باورای دینی هست که مشخصاً یکی از مهمترین مؤلفه های باورای دینی در کشور ما هم بحث عاشورا و محرم هست و تقریباً میشه گفت که در همه کشورهای اسلامی و خصوصاً کشوری که جمعیت قابل توجه شیعه داره ما ببینیم که در این ایام بحث محرم و عاشورا یک قدرت نمایی خیلی عظیمی رو در دنیا میکنه. همین که یه عده‌ای در کشورهای مختلف برای زیر یک پرچم واحد جمع میشن، این خودش یکی از مؤلفه‌های بسیار بسیار مهم قدرت نرم محسوب میشه. خب طبیعیه وقتی که همچین پتانسیلی از قدرت نرم وجود داره، این انتظار طبیعی هست که دشمن تمام توان و قوش رو بسیج بکنه برای اینکه بتونه در این باور دینی خدشه وارد بکنه. و این چیز جدیدی هم نیست، از قدیم این موضوع وجود داشته و در عصر حاضر شدت پیدا کرده. شما میبینید مثلا بحث حماسه حسینی رو که شهید مطهری 40 سال پیش مطرح کرده و 3 جلد کتاب تقریبا با محوریت تحریفات و انحرافات بحث عاشورا و محرم هست. خب تو این 40 سال گذشته که دشمن بیکار نبوده، که تو 40 سال گذشته هم دشمن کار کرده، محورهای مختلف، موضوعات مختلف رو دامن زده، ایجاد کرده، با این تفاوت که الان بسترهای رسانه‌ای بسیار بسیار مهیاست برای در واقع ایجاد اختلاف، تفرق افغانی و توزیع محتوا. حالا در فرصت بعد باز در خدمتون هستیم که اشاره بکنیم به موضوع.
آقای صالحی، شما اشاره اگه میشه داشته باشیم به بحث نوع رفتار، رفتارشناسی رسانه های در واقع بیگانه و رسانه هایی که اساساً حالا همونجور که آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردن همواره و در طول تاریخ به طرق مختلف سعی می کردن که این فرهنگ و این در واقع بنمایه های فکری که در ایران و در کشورهای شیعی متأثر از فرهنگ عاشورایی وجود داشته رو دستخوش تغییر بکنن. اگر بتونی اشاره‌ای داشته باشین به اون رفتارشناسی و تیپولوژی رسانه‌ای که اتفاق افتاده در حوزه مخصوصا عزاداری ها و این دوگانه هایی که ایجاد کردن، ممنون میشه.
خواهش میکنم. من حالا یه سری مصادیق رو عرض میکنم خدمت شنوندگان. قبل از اون حالا پیروه فرمایشی که آقای دکتر داشتن، اگه اجازه بدید من یه مرور خیلی مختصر و مجملی داشته باشم پیامون اصلا هدف دشمن از این چی و اصلا چی شد که وارد جنگ نرم، جنگ هوشمندی که آقای دکتر فرمودن و اصطلاحا جنگ شناختی و ادراکی ما شدیم. خب نگاه کنید، جمهوری اسلامی به نوعی پایه قدرت نرم جمهوری اسلامی رو شاید بتونیم این سه پایه حضور شما رو معرفی کنیم: رهبری، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی. جمهوری اسلامی با پشتوانه قدرت نرمی که در قرن 20 داشت به تقابل با نظام حاکم بر حضور شما رو سیاست بین الملل و نظام بین المللی برخاست و حضور شما عرض شود غرب هم در چنین مواجهه‌ای دید که در برابر حضور شما عرض شود به نوعی مبتنی بر جنگ سخت، چون ابتدا تا 8 سال ما جنگ سخت رو داشتیم دیگه با به نوعی ائتلاف استکبار جهانی به سرکردگی آل آمریکا. ما دیدیم که در طول 8 سال خب استکبار دید که در برابر ملت ایران با اون روحیه شهادت طلبی، یعنی اون نگاهی که به حادثه عاشورا و اون شهادت طلبی که در بین مردم ایران بود، با اینکه بازم میگم یعنی به نوعی جنگ سخت ما رو هم به نوعی اون ارزش ها و مبانی اسلامی بود که موجب شد ما در جنگ سخت هم پیروز بشیم، اما بعد از اینکه دید از طرق جنگ سخت نمیتونه حضور شما و جمهوری اسلامی رو شکست بده و مردم غیور ایران رو به زانو در بیاره، وارد عرصه جنگ نرم شد. یعنی یکی از مهمترین اهداف حضور شما شود جنگ نرم رو باید بگیم تغییر باورها و اعتقادات، تغییر افکار و اندیشا که بعد منجر به تغییر رفتار و تغییر ساختار میشه. و پیامدهای جنگ نرم اگر بخوایم بگیم خب طبیعی است دیگه، سست کردن مقاومت ملی و از بین رفتن وحدت و انسجام، به هم ریختن آرامش و نهایتا هم تغییر سبک زندگی خواهد شد. حالا یکی از مهمترین راه‌های مقابله با جنگ نرم، الان شما فرمودید با رویکرد بحث محرم و بحث حضور نهضت حسینی و بحث عاشورا الان می‌خوایم حضور شما رو جلسه رو پیش بگیریم، یکی از مهمترین راه‌های مقابله با جنگ نرم هم حضور شما شد بحث تکیه و ایمان به خدا و رعایت تقوا، بصیرت افزایی و مهمتر از همه تقویت روحیه ایثار و حضور شما شد فداکاری و شهادت. شما در همین حادثه حضور شما شد حالا موسوم به کرونا و بیماری کووید 19 که عارض شد بر دایره عالم، ما دیدیم که تو همین بحث پویش هایی که در طول این مدت برگزار شد، یعنی فال پویش کمک مؤمنانه و بحث همدلی و ایران همدل و اینا، ما دیدیم که نکنید اصلا همه اینها به نوعی به افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی منجر و منتج میشه. چرا؟ چون شما اگر به همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم توجه کنید، یکی از مهمترین شاخصها و مراحلی که حضرت آقا برای نیل به تمدن نوین اسلامی میفرمایند بحث جامعه پردازی و جامعه سازی است. و مهمترین بحث جامعه پردازی جامعه سازی این که ما هر کدوم از ما نسبت به جامعه خودمون مسئولیت پذیر و تکلیف محور باشیم و سعی کنیم که جامعه رو با هم به طور متوازن رشد بدیم، نه به صورت تجریدی و انفرادی. فرض کنید یک عده بخوان گلیم خودشون رو از آب بگیرن و حتی به درجات عرفانی و ملکوتی هم برسن، اما بحث اینه که یکی از مهمترین مباحث اینه که یعنی تو حوزه جامعه سازی همه با هم باید رشد کنیم، رشد متوازن جامعه. حالا تو این رشد متوازن جامعه بحث همین که عرض کردم، کمک‌های خیرخواهانه، این پویش‌هایی که برگزار میشه، همه اینها باعث میشه که جامعه به یک حساسیتی نسبت به اطرافیان برسه. این چیزی که در دین مؤمنین اسلام هم تاکید شده و به نوعی افزایش روحیه ایثار و فداکاری و جهاد و شهادتی است که به هر حال ما وام میگیریم از نهضت حسینی. حالا فرمودید نگونید، حالا میام جلوتر، میخوام بحثو یه ذره بیشتر این حال مقدمه بود که عرض کردم خدمتتون. ما اگر یه نگاهی بندازیم، نگونید ما یک حضور شما شود نظریه‌ای داریم در علوم ارتباطات به نام نظریه بازنمایی و حالا نظریه دریافتم هست که حالا من اگر نیاز شد حالا توضیح میدیم، آقای دکتر هستن دیگه استادم و درس پس میدیم اثرشون. تو بحث نظریه بازنمایی ما اگر نگاه کنیم به رسانه‌های خارجی که ببینیم چه تصویری رو و چه بازنمایی رو، نظریه بازنمایی میگه که آقا اون واقعیت بازنمایی شده با واقعیت اصلی و حقیقی متفاوت است. یعنی یک چیزی در واقعیت رخ داده اما یه چیزی رسانه میاد اون رو تصویر میکنه و به خورد جامعه میده. خب این دو تا چیز متفاوته.
در واقع واقعیت های رسانه‌ای شده یا مدیالیتی هایی هستن اصلا. که در واقع رسانه مخاطبایی که در ما رو میشنون و فرمایشات آقای صالحی رو باید این رو بدونن که ما چیزی به نام حقیقت محض در رسانه نداریم. آن چیزی که در واقع از قاب رسانه به دست ما میرسه واقعیت هایی هستش که توسط رسانه بازنمایی شده و در اختیار ما قرار گرفته.
اصلا کاملا. بعد یا به نوعی مثلا میتونیم بگیم بر ساخت رسانه‌ایه حالا رویدادهایی که به هر حال رخ میده. خب ما اگر نگاه کنیم به رسانه‌ها ببینیم آقا چیو، نگاه کن الان یک واقعی داریم به نام عاشورا، یک نهضتی به نام نهضت حسینی، یک دهه و یا بگیم دو ماه هم محرم و سفره که به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. یعنی به نوعی ما میتونیم خیلی به ظرف قاطع بگیم که بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی به بقای محرم و سفر است. یعنی اگر روحیه استکبار ستیزی، روحیه جهاد، روحیه ایثار و شهادت رو، شهادت طلبی رو از مردم بگیریم، دیگه چیزی به نام اصلا باور و ارزش اسلامی وجود نخواهد داشت. حالا ما اگر نگاه کنیم به بازنمایی، حداقل خیلی روبنایی تر نگاه کنیم، مناسک محرم، شما ببینید آقا مناسک محرم رو توی رسانه‌های بیگانه و رسانه مالی چجوری بازنمایی میشه، چه تصویری از حضور شما رو شود مناسک محرم در رسانه‌های بیگانه ما میبینیم. خیلی ساده، یعنی با یه سرچ ساده، حالا تو همین اخیراً هم اگر دقت کرده باشید ما دیدیم که سر قضیه همین بحث کرونا خب خیلی بلوایی به پا شد در رسانه‌های بیگانه که آقا با همینجوری شما فرمودید دوگانه سلامت و بحث حالا عزاداری مطرح شد. ما دیدیم که مثلا خود بی بی سی فارسی میومد یک محرم هر... یعنی به نوعی سناریوی محرم حراسی رو در دستور کار قرار داشت دادن، اسلام حراسی، شیعه حراسی، الان هم دیگه اومده به منسک اصلی به هر حال مذهب تشیع که همون محرم هست دارن میپردازن. خب اما از اون سمت ما میبینیم که بی بی سی حضور شما رو شود جهانی میاد اون مراسم حضور شما رو شود توی نیوکاسل انگلیس که
کنسرتی که برگزار
شد، ما دیدیم که چجوری پوشش دادن و اصلا صحبتی نکردن. یعنی این کاملا این دوگانه بودن حضور شما رو شود رفتار رسانه بیگانه نسبت به حالا سلامت مردم رو هم ما داریم میبینیم. اگر نگاه کنیم، من بخوام به صورت خلاصه بگم بعد در حالا ادامه بحث اگر شد من عرض میکنم خدمت، به صورت مبسوط‌تر عرض میکنم، ما اگر یه نگاهی بندازیم میبینیم که یکی از مهمترین مؤلفهایی که به نوعی از محرم و عاشورا در رسانه های بیگانه نمایش داده میشه بحث خشونت و خونآلودگیه. یعنی شما تصاویر و فیلم های رو که شما میبینید، یعنی مثلا چه فیلمی، مثلا میرن اون شیعه انگلیسی که غمزنی رو فرض بفرمایید به عنوان یکی از اصلی ترین مناسک محرم داره تصویر میکنه، ما میبینیم اون رو به عنوان اصلی ترین منسک شیعیان در ماه محرم تصویر میکنن، بعد با رنگ قرمز که حالا رنگ گرم مثلا خشونت به نوعی حالا نماد خشونت هم هست، به نوعی اینو تصویر میکنن و هدفشون هم چیه؟ هدف اینه که نشون بدن که به هر حال شیعیان خشونت طلبن، شیعیان جنگ طلبن. یکی از دیگه مثلا فرض کنیم اگر بخوایم نگاه کنیم اون لحظه عکاسی یا اصطلاحا بهش میگن حضور شما شود لحظه قطعی، یعنی اون لحظه که اینا تصویر میگیرن شما ببینید مثلا دارن سینه میزنن، دارن زنجیر میزنن، اون چون اون لحظه عکاسی هم مهمه دیگه تو عکاسی، فرق
اونی که اتفاق میفته
مثلا اون لحظه از یک زاویه نگاه میکنن که انگار اینها با یه عصبانیتی دهنشون بازه، مثلا زنجیر هم بالاست، خیلی خشونت زیادی هم دارن، اینا همه برای اینکه به نوعی به جهان مخابره کنن که آقا شیعیان خشن هستن و خشونت طلب هستن. بعد بحث بعدی که اگر به نوعی لحظه عکاسی که لحظه قطعی بهش میگیم، شما مثلا کودکان رو ببینید، بعضی از کودکانی که مثلا فرض کنید تو عزاداری ها خب دارن به عشق امام حسین عشق میریزن، خب این رو تصاویرش رو به عنوان کودک آزاری ما میبینیم در رسانه بیگانه،
یا در حوزه همون تصاویر ما تو تعزیه مثلا خیمه ها رو آتیش زدن و اون فرار کردن ها و این که بچه ها مثلا دوچار استراب شدن. آیه دکتر اسماعیلی خیلی ساکتین، ورود بکنیم به بحث،
ما استفاده میکنم،
من اصلاحی میکنم، من فقط آخریشم بگم بعد بریم در خدمت آیه دکتر اسماعیلی باشه. مثلا یه بحث دیگه هم اکثر تصاویر میبینیم که آقا مردانگی رو نشون میده، یعنی اگر نگاه فمینیستی بخوایم نگاه کنیم، این که اکثر عزاداری خب خانم های گوشه مثلا هستن یا الا به صورت تجریدی هستن یا اصلا ورود نکردن واسه عزاداری، به این معنا که اگرچه ما هزاران الان پویش های مختلف الان که الان پویشی به الحمدلله راه افتاده که هر خانه یک حسینیه، خب این که به هر حال با خانه بر محور حضور شما شود مادر و بر محور زن تشکیل شده، یعنی بنیان نهاده شده،
اساسا پیام عاشورا توسط یک زن مخابره شده و نقش رسانه‌ای حضرت زینب.
لذا این مباحثی که میگم این نکات شما فهمه، حالا بعد میریم جلوتر که راهکارها چیه و چی رو بعد بیشتر حالا ما بعد در تقابل با جبهه استکبار و رسانه‌های حضور شما شاید غربی بعد چه حالا تصمیمی و رویکردی اتخاذ کنیم در ادامه ان شاء الله عرض می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم به اطاله کشی آیدو که من عذرخواهی
می‌کنم. نکاتی که اشاره کردین خیلی دقیق و درست بود و نکته اصلی اینجا هستش که ما توی این برنامه حتما باید بتونیم اون رویکرد رسانه‌ای و بحث‌های سواد رسانه‌ای، چون مخاطب اینجا خیلی بی‌پناه هست و ما موظف هستیم که اون آگاهی‌های لازم رو بهش بدیم، برای اینکه در این در واقع بازی رسانه‌ای که طراحی شده خیلی هم بی‌پناه نباشه و بتونه که خودش رو مدیریت بکنه. به هر حال ما میدونیم که هر چقدر که قدرت نرم یک کشوری بیشتر باشه، میزان آسیب پذیریش تو حوزه جنگ نرم کاهش پیدا میکنه و بحث حوزه جنگ نرم هم یک پای جدی و ثابتش بحث رسانه ها هستن. آقای دکتر اسماعیلی، به نظر شما حالا در برابر همه این فعالیت رسانه‌ای که جبهه معارض رسانه‌ای جمهوری اسلامی داره انجام میده و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه اساسا جبهه اسلام داره اتفاق میفته، فکر میکنین که بهترین مدل رسانه‌ای که بتونه ما رو از این مرحله در واقع عبور بده؟ چون اتفاقی که افتاد این هستش که ما گویی که دوچار یک سردرگمی هستیم درباره اینکه چگونه ما اون رو خونسا بکنیم، چه محتوایی رو تولید بکنیم و چگونه اون محتوای خودمون رو جانمایی هایی بکنیم که روی ذهن مخاطب و افکار عمومی تأثیری که باید رو بذاره، نه اینکه در تایید اون رفتارها باشه. چون ما متاسفانه یه همافزایی داخلی هم گاهن داریم، حالا از جانب برخی منبری های ما که حالا ما بهشون میگیم شیعه انگلیسی و فرقه هایی که وجود دارن، برخی رسانه های ما، اینها چگونه باید تعریف بشه؟ چگونه باید ما به یه مدل خوب برسیم که این مدل بتونه عظمت اتفاقی که افتاده رو هم زنده نگه داره و هم منتقل بکنه؟
من فکر میکنم که شاه بیت همه این بحثا موضوع محتوای حرفه‌ای هست. یعنی شما باید بتونید تولید محتوای حرفه‌ای داشته باشید برای بحث عاشورا و محرم، نه فقط محرم عاشورا، همه موضوعات، ولی اختصاصا تو بحث محرم من احساس میکنم که محتوای حرفه‌ای کم تولید شده. یعنی شما نگاه کنید الان
محتوای حرفه‌ای رو یه تعریف هم بکنیم، به چی میگیم محتوای حرفه‌ای؟
ببینید محتوای حرفه‌ای محتوایی که مخاطب بپذیره، لذت ببره و اون حظ لازم رو از این محتوا ببره. الان تکنولوژی ارتباطات خیلی پیشرفت کرده، انواع اقسام نرم افزار، هزاران نرم افزاری که در خدمت تولید محتوا قرار میگیره. خب ما چقدر از اینا رو تونستیم در خدمت بگیریم برای اینکه یک محتوای کاملا به روز و حرفه‌ای تولید بکنیم؟ این که ما میکروفون بگیریم جلو یه نفر در مورد مثلا بحث فرهنگ عاشورا حرف بزنه، خب این که 40 سال پیش هم این اتفاق میافتاد، یا این که دوربینمون رو ببریم یه جایی که مراسم عزاداری داره برگزار میشه، اینو پخش بکنیم، ضبط بکنیم، بیایم پخش بکنیم، اینا این جزء در واقع ابتدایی ترین کارهایی که ما باید انجام بدیم. میخوام بگم که ما فراورده های مختلف محتوایی باید تولید بکنیم. یعنی الان قالب ها و در واقع بسته های مختلف محتوایی داره میاد تو بازار، یعنی بازار محتوا انباشته از انواع محتوا هست و ما تو تولید انواع محتوای حرفه‌ای باید یه مقدار بیشتر کار بکنیم و خودمونم محدود نکنیم به چارچوبه، یعنی مرز جغرافی کشور خودمون فقط. ما یه جهان اسلام داریم با ظرفیت های خیلی خیلی متنوع و متکثر. من چند وقت پیش یه سایت شیعی رو دیدم که حروف الفبا رو بالای سایت نوشته شده بود و هر کدوم از این حروف الفبا رو که شما کلیک میکردید اسامی خطبا و واعظینیه که فقط اسمشون با اون حرف شروع میشد رو فهرست کرده بود و اسم هر کدوم که شما کلیک میکردید تازه صفحه اون منبری باز میشد و ممکن بود مثلا 100 تا 150 تا 200 تا سخنرانی یا بحثایی که داشته تو اون صفحه اومده بود. ولی میخوام بگم که شما وقتی یه محتوایی رو از تلویزیون یا رادیو پخش میکنید، الان فضای رسانه گونه‌ای رقم خورده که مخاطب میخواد بدونه این کیه، میخواد بدونه صفحه توییترش کجا، صفحه پیام رسانی که توش داره فعالیت میکنه، شاید بخواد اطلاعات بیشتر داشته باشه. خب خیلی از آقایون منبری های قدیمی این صفحات رو ندارن و اصلا بعضا اعتقادی هم ندارن. ولی این در واقع عزیزانی که جوانتر هستن و اینا دارن تو حوزه فضای مجازی دارن خوب کار میکنن، هم به روز دارن محتوا تولید میکنن و اینا خیلی راحت تر میتونن با نسل جوان ارتباط بگیرن، سوالات رو جواب بدن. و نکته دیگه که باید اشاره بکنیم اینه که ما در ایام محرم مردم ما علاقمندن که اطعام بکنن، یعنی نظراتش خودشون رو اهدا میکنن به هیئت ها مساجد و اینا پخت و پز میکنن و مردم رو اطعام میکنن. خیلی هم خوبه، ما میگیم که باید این به همین شکل ادامه بکنن پیدا بکنن، ولی مردم ما کمتر شاید با این ماجرا آشنا باشن که میتونن بخشی از نظرات خودشون رو به تولید محتوا اختصاص بدن،
نظر فرهنگی بکنن.
یعنی یه مسجدی بیاد پول جمع بکنه برای اینکه یه کتاب در مورد امام حسین چاپ بکنن، یا یه سایتی رو اندازی بکنن فقط با محتوای مثلا قیام عاشورا. این کمتر ما در موردش برنامه سازی کردیم، کمتر جا انداختیم، و اگرم کسی الان بخواد تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه یا نظری داشته باشه نمیدونه باید به کجا مراجعه بکنه. حالا در ادامه باز در خدمت شما هستم. بیشتر
نکاتی که اشاره کردین درش یک در واقع کلید واژه‌ای بود، این که ما رو در مورد بحث عاشورا و در واقع نهضت امام حسین در سطح نگه داشتن، در اینکه مداحی ها چقدر میتوانن به زنده بودن این فضا و اتفاقاتی که داره درش میفته و اینکه ما هممون تنفس کردیم در هیئت هایی که مداحی بوده و نوحه خان ها. اما یک بحث دیگه ای که حالا جریاناتی روش تاکید دارن با بدعت هایی که میذارن در حوزه مدل های عزاداری و حتی مداحی ها و اشعاری که استفاده میشه، همه در راستای همون تلاش برای نگه داشتن ما در سطح موضوع هست و اینکه اگر ما به عمق موضوع عاشورا بخوایم ورود پیدا بکنیم میریم توی در واقع مباحث استکبار ستیزی، مبارزه با ظلم و تنها نگذاشتن مظلوم، و بعد میریم توی دکترین جمهوری اسلامی و اساسا محور مقاومت و اتفاقاتی که داره میفته. اما نکته اینجا هست، در کنار همه مواردی که اشاره کردین، ما از ظرفیت های رسانه‌ای که موجود هست هم به خوبی استفاده نمی کنیم. این نه تنها در ماجرای در واقع عاشورا، در لبنان که اتفاقی که افتاد ما متوجه شدیم که این همپوشانی رسانه‌ای توی جهان اسلام به نظر میاد که پاشنه آشیل ما باشه که وجود نداره، این در واقع همافزایی که بخوام بکنم برای اینکه روایتی رو بسازن یا اتفاقی بیفته که حداقل روایت‌های دیگر رو بتونه خونسا بکنه. آقای صالحی، در مورد این که ضرورت این که به هر حال همه اتفاقاتی که داره میفته در بستر رسانه‌ای شیعیان حالا خارج از ایران و داخل ایران، اینها هم افزایی صورت بگیره برای اینکه پیام عاشورا و اون اتفاقاتی که ما معتقد هستیم که باید در ذهن یک نفر شیعه در مورد عاشورا بیفته، این چگونه باید انعکاس صحیح اخبار انجام بشه به شکل گسترده که صدای ما خارج از مرزهای ما هم شنیده بشه در حوزه رسانه‌ای.
حضور شما عرض شود، نکنید ما این رو باید بپذیریم که دکترین رسانه‌ای مشخصی ما کلا نداریم تو کشور، این یه ضعف دیگه، یا یک فرض فرمایید نهاد حضور شما باشم منسجمی که بتونه متولی اصلی رسانه تو کشور. درسته ما الان صدا و سیما در رادیو ما داریم صحبت میکنیم، صدا و سیما به عنوان اصلی ترین رسانه خب خیلی نقش خطیری رو باید تو ایفا کنه و شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی، وبسایت‌های خبری، خب این اصلا بحثی ما نداره، اینا که چیز مشخصی است که احتمالاً همه شنوندگان و مخاطبان عزیز و ارجمند هم تصدیق می‌فرمایند که رسانه ملی به اصلی ترین رسانه کنونی است دیگه، یعنی و بعد از اون خب شبکه‌های اجتماعی، یعنی ما ترسی از شبکه‌های ماهواره‌ای نداریم و اگرچه شبکه ماهواره‌ای فرصتی است برای جمهوری اسلامی که بتونه همینجوری که شما فرمودید،
البته اونها از شبکه‌های ماهواره‌ای ما ترس دارن چون ما می‌بینیم که
فرصت برای ما هستن، اما شبکه ماهواره‌ای اونها خیلی تهدیدی برای ما نیست، یعنی آخرین نظرسنجی همین رو نشون میده که یعنی مخاطبی ندارن در کشور. اما بحث اینه که انعکاس و همین که عرض کردم که اون بر ساخت رسانه‌ای که تو کشورهای دیگه، یعنی مخاطبین اونا افراد دیگه اند، بحث شیعه حراسی و اسلام حراسی و محرم حراسی، برای حالا جدا از بحث این که خود به هر حال در یکی از مخاطبانشون خود مردم ایران هستن، اما بیشتر مصرف خارجی داره، یعنی دید نظام بین الملل رو نسبت مسلمانان و شیعیان دارن بد میکنن و منفی میکنن. حالا بحثم چیه؟ میخوام اینو عرض کنم که ما کلن، یعنی تو بحث گفتمان سازی، حالا شما باید یه ظرف مشخصی داشته باشید، حالا هر بار مظروفش عوض میشه دیگه، یک ظرف رسانه کلان رسانه‌ای ما باید داشته باشیم. حالا یه بار هست یه گفتمانی رو حضرت آقا مطرح میکنن، بعد این گفتمان ترویج و تسری پیدا کنه حتی در سطح عالم و در کشور، یعنی مخاطب برخی وقتا فقط مردم ایران، برخی وقتا کل مسلمانان، بعضی وقتا کل حضور شما عرض شود جهانیان هستن، یعنی مخاطبای فرض فرمایشات آقا. خب ما ببینیم که متأسفانه تو گفتمان همون، فرض کنید یه مثالی الان بگم که مثالی به ذهنم رسید، همون بحث نامه‌ای که آقا به جوانان اروپا نوشتن، چقدر ما موفق بودیم، متشکرم میشید. لذا یا تو خیلی از مواس دیگه. خب پس یکی از مهمترین پاشنه آشیل های ما اینه که ما به نوعی جزیره های مختلف داریم که هر کسی به فراخور حالا بضاعت خودش، به فراخور تکلیف خودش یه سری کارهای انجام میده که خیلی هم مبارکه و تقدیر و تشکرم میکنه از همه افرادی که در ساعت رسانه مشغولن، اما همه اینها باید حول یک محور و با یک مدیریت